الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری رو در برنامه مبانی فقاهت تقدیم علاقمندان به دروس حوزوی کردیم. سپاسگزارم از همراهیتون با شبکه رادیوی معارف. از طرف خودم و سایر همکارانم فرارسیدن اربعین حسینی رو مجدداً تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما عاشقان امام حسین علیه السلام. آخرین برنامه این بخش بر کرانه نور هست از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی. تفسیر آیات 89 تا 90 سوره مبارکه نساء رو میشنویم. خداوند یار و نگهدارتون.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن
بر کرانه نور.
بالبینات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يغاتلوكم أو يغاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يغاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. در تلیع بحث ذات اقدس اله فرمود چرا درباره منافقین دو نظر دارید و سؤال مطرح است که پس کدام یک از دو نظر حق است، چه کنیم؟ جوابش این است که حق با کسانی است که میگویند ما با منافقین سازش نمی کنیم. به چه دلیل؟ برای که والله ارکسهم یعنی انقصهم و ارجعهم الی الذل. چرا والله ارکسهم؟ برای که به ما کسبو. تمام این جمله ها به هم منسجم است و بسته است. چرا والله ارکسهم و انقصهم و ردهم؟ برای که به ما کسب. خب بعد شما در قبال این نقصی که دامنگیر اینها شد میخوای اینها را از نقص برهانید به کمال برسانید، این ممکن نیست. اتریدون ان تهدوا من ازل الله که این استفهام این کار است، این نمیتوانی. چرا نمیتوانی؟ برای اینکه به من یزد الله فلن تجد له سبیلا، کسی را که خدا گمراه کرد شما راهی برای هدایت او ندارید. در سوره مبارکه بقره هم گذشت که ذات اقدس اله هیچ کس رو گمراه نمی کند مگر فاسق را، و ما یضل به الا الفاسقین، یعنی از راه عقل به فطرت از درون، از راه وحی و شریعت از بیرون انسان ها را هدایت می کند. اگر گناه کردن بازم هدایت را ادامه می دهد، مهلت می دهد، در توبه را باز می کند تا برگردن. اگر تجردیشون ادامه پیدا کرد، از اون به بعد اینها را گمراه می کند. خدا گمراه می کند و منشأ گمراهی خدا هم فسق این هاست. بعد هم فرمود اینکه خدا اونها را گمراه می کند، نه یعنی یه صفتی به عنوان زلالت به اینها بدهد، این چنین نیست، بلکه هم برابر آیه سوره فاطر و هم برابر سوره مبارکه اعراف، خدا انسان تبهکار را به حال خود رها میکند، چیزی به او نمیدهد، لطفی نسبت به او اعمال نمیکند، نه اینکه او را گمراه بکند. در آیه 186 سوره اعراف فرمود من یضلل الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. یذرو یعنی یدعو، خدا اینها رها میکند. این همان است که میگوییم الهی لا تکلی الا نفسی طرفت عین، نه اینکه یک وصفی به عنوان زلالت خدا دامنگیر اینها بکنه، این چنین که نیست. خدا هیچ کس را گمراه نمی کنه. معنای ازلال خدا همین امر سلبی است، یعنی چیزی به اون نمیدهد. چند بار به اون نعمت درون و بیرون داد، او بهره نبرد به این نعمتها را، نبزوه و وراء ظهوره، حالا خدا چیزی به اون نمیدهد. همین و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، نظیر همون آیه سوره فاطر که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه و ما یمسک فلا مرسله. خدا نسبت به بعضی ها درهای رحمت رو باز میکنه، اونا کسانی هستند که از رحمت بهره های خوب بردند و میبرند، نسبت به دیگران هم در رحمت رو باز کرده است، اونایی که بهره ای نبردن خدا مدت ها مهلت میدهد بلکه بهره برداری کنند. اگر به نصاب رسیده است، دید هیچ بهره ای اونها از در باز الهی نمیبرند، این در میبندد، همین فیض نمیرساند. و ما یمسک فلا مرسله، نه اینکه خدا کسی رو گمراه بکند، مثل اینکه کسی رو عمدن پرتش بکنن به طرف چاه، این چنین نیست. یه چراغ روشن کردن که او از این چراغ استفاده کنه، حالا یه کسی چشمش میبندد اعتنایی به چراغ ندارد، خب حالا دیگه چراغ رو خاموش میکنن، او رو به حال خود رها میکنه. همین و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، چنین کسی راه ندارد، وقتی راه نداشت هدایت درباره او معنا ندارد. چنین که چنین کسی هادی به ولی و ارشاد کننده ندارد، برابر آیه 17 سوره مبارکه کهف که فرمود من یهدی الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. چون سراسر نظام هستی مأموران الهی هم. اگر ذات اقدس اله لطف خودش را از کسی گرفت، چه کسی میتواند او را هدایت کند؟ لذا به این ساده اندیشان مدینه فرمود اتوریدون ان تهدو من ازل الله و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا. بعد برهان این ازلال الهی را ذکر میکند. ببینید شما نظیر این اشکال ریاضی همینطور است، هر شکل قبلی زمینه است برای شکل هندسی بعدی، این جمله ها هم این چنین منسجم نازل شده است. خب فرمود شما میخواهید کسانی را که خدا گمراه کردن هدایت کنید، یعنی نمیتوانید. چرا؟ برای اینکه اون کبرای کلی و اصل کلی این است که من یضل الله فلن تجد له سبیلا، وقتی راه نباشد هدایت این راه نمایی هدایت هم ممکن نیست. حالا یه سؤال اینجا مطرح است که خدا چرا اینها را گمراه کرده، یعنی چرا اینها را به حال خود رها کرده؟ فرمود برای اینکه ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، همون کاری که مشرکین داشتن اینا دارن. مشرکین برابر آیه 217 سوره مبارکه بقره تلاش و کوششون این بود که مسلمین مرتد بشن و دست از دین بردارن، آیه 217 سوره بقره این بود که ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. خب اگر مشرکین مکه تلاششون این است که مسلمین را مرتد کنن اگر بتوانن، منافقین مکه هم همین تلاش را دارن، بنابراین اینها شایسته نیستن که خدا نسبت به اینها لطف اعمال بکنن. خود ودو لو تکفرونه کما کفرو فتکونون زباهن، یعنی خودشون مثل مشرکین بودن و شما را هم میخوان مثل خودشون بکنن، حالا یا کافر بکنن یا منافق، فرق نمی کنن. اونا اگر توانستن شما را منافق میکنن، چون اثر منافق بدتر از کافر است. اگر توانستن شما را منافق میکنن، نتوانستن همون کافر رسمی میکنن. به هر تقدیر شما رو میخوان کافر کنن، چون منافق هم کافر است. خب اگر بنای اونها بین است که ود و لو تکفرون کما کفرو فتکونون سواءن، از این جهت خدا اینها را به حال خودشون رها کرده. مطلب دیگر اون است که بعضی از منافقین در داخل مدینه به سر می بردن، اینها دین را یاری نمی کردن، مسلمین را هم کمک نمی کردن. اما این چنین نبود که جاسوس مخفی مشرکین باشن یا علیه مسلمین دست به سلاح ببرن، کار مثبتی انجام نمی دادن. ظاهرا می گفتن مؤمنین، باطنا کافر بودن، کار مثبتی نمی کردن. در باره اونها ذات اقدس اعلام فرمود اینها را رها کنید، حجر جمیل داشته باشید، موعظه‌شون کنید، بلکه هدایت بشن، که در همین سوره مبارکه نساء بحثش قبلا گذشت. آیه 62 و 63 این بود، فرمود فکیف اذا اصابتهم مصیبت و ما قدمت ایدیهم ثم جاءوا که یحلفون بالله اردنا الا احسانا و توفیقا اولئک الذین یعلمون الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم وعدهم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. با اونها فرمود از راه موعظه رفتار بکن. اما منافقینی که در مکه و مثل کافرین تلاش و کوشش مستمر برای ارتداد مسلمین دارن، نسبت به اونها فرمود بگی هیچ رحمی نسبت به اونها نکنید، ولی اینکه ود و لو تکفرونه کما کفرو فتکونون سبا. از اینجا یه مطلب دیگر ظاهر می شود و اون این است که در سوره مبارکه توبه و همچنین سوره تحریم فرمود با کفار و منافقین جهاد کنید. آیه 73 سوره توبه این است که یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. همین تعبیر در سوره مبارکه تحریم آیه 9 آمده است بدون کمترین تفاوت. این آیه دو بار نازل شده است. آیه 9 سوره تحریم این است که یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. یک جا می‌فرماد به این که اعرض عنهم و عدهم و قول لهم فی انفسهم قولا بلیغا، با منافقین این چین رفتار بکن. یک جا می‌فرماد جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. این یا مربوط به درجات نفاق است، یک توجیه به یک جمع، یا مربوط به دوران ضعف و قدرت حکومت اسلامی است، یک توجیه به یک جمع، یا مربوط به منافقین مکه و مدینه است، این هم یک جمع و یک توجیه. منافقین مدینه چون در پناه دولت اسلامی بودن، به حسب ظاهر مالشون و خونشون محترم بود. منافقین مکه در پناه دولت اسلامی نبودن و کار کفار را انجام می دادن. از این جهت هم از دل بحثای کلامی فرمود شما به فکر هدایت اینها نباشید، اینا هدایت شدنی نیستن، چون هدایت به تبلیغ در صورتی است که احتمال تأثیر باشد، شما مطمئن باشید که اینجا اثر ندارد. نسبت به ادم فهم سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، چون که خود اونها به پیامبرشون میگویند سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعدین. خب در این گونه از موارد نهی از منکر، امر معروف، ارشاد، هدایت سودی ندارد. نسبت به این گروه. از این به بعد حکم فقهی شروع می شود، اون بحثای کلامی که تمام شد، یعنی یبین لکم الآیات یعلمکم الکتاب والحکمه که تمام شد، حالا می پردازن به شرع لکم، به اون احکام تشریعی می پردازن. بفهمد به این که با اینا هیچ گونه رابطه نداشته باشید، فلا تتخذوا منهم اولیا حتی یهاجروا فی سبیل الله، نه اینکه اینا بیان از مکه به مدینه و ارقام و آمار منافقین مدینه رو زیاد کنن. هجرت از مکه به مدینه مهم نیست، این هجرت صغراست. هجرت از کفر به اسلام مهم است که هجرت کبراست. بر رجزه فهجر، از پلیدی هجرت کن. المهاجرو من هجر السیئات. خب اگر هجرت کبرا مهم است، باید اینا فی سبیل الله هجرت کنند، مثل اینکه مجاهدین فی سبیل الله جهاد میکنند. بعد از اینکه هجرت کبرا حاصل شد، اول توبه کردند و مسلمان شدند، بعد هجرت صغرا بر اونا واجب است که از بلاد شرک باید به بلاد اسلامی بیان، مگر اینکه اسلام به همون بلاد شرک برود، اونجا را مسلمان کند، مردم اونجا را مسلمان کند، که دیگه هجرت تمام میشود. لذا رسول خدا صلی الله علیه وسلم بعد از فتح مکه فرمود لا هجرت بعد الفتح، از این تاریخ و بعد دیگه لازم نیست کسی از مکه به مدینه بیاد. هجرت مال قبل از فتح بود، بعد از فتح مکه هجرت واجب نیست. لا هجرت بعد الفتح. خب در اینجا فرمود به این که فلا تتخذوا منهم اولیا حتی یهاجروا فی سبیل الله، نه یهاجروا من مکه الی المدینه. اگر هجرت نکردن فی سبیل الله و توبه نکردند و مسلمان نشدن، فان تولوا از هجرت کبرا و از اسلام واقعی، فخذوهم وقتلوهم حیث وجدتموهم، اینا را هر جا گرفتید بکشید. اینها را هر جا گرفتید بکشید، نشانش آن است که تو مکه هم اینا محدور الدمند، در حالی که قتال عند المسجد الحرام جایز نیست. حرمت حرم و مکه واجب المراعات است، ولی برای این حرم هم قصاص است. هر شیء محترمی را اگر دشمن رعایت نکرد، شما می توانید رعایت نکنید. خون هر کسی محترم است وقتی در نظام اسلامی زندگی میکند. اگر صاحب خون حرمت خون دیگری را رعایت نکرد، دست به قتل کسی زد، خون او هم محدور است محترم. اضافه مود ولکن فر قصاص حیاتون یار در با. ماهای حرام هم همین طور است. اگر ذیقعده و ذیحجه و محرم و رجب محترم است، جنگ در اونا حرام است. اگر کسی در یکی از این ماهای چهارگانه به شما حمله کرد، بر اساس والحرمات و قصاص شما هم می توانید در این چهار ماه با اونا بجنگید. اگر کسی در جوار مسجد الحرام، در حرم خدا، در مکه دست به این کارهای کفرآمیز زد، شما هم می توانید جواب کفرآمیز او را با شمشیر بدهید. این که فرمود وقت طلوهم حیث و وجد تموهم، هر جا یافتید با اینها به جنگید، یعنی چه در حرم چه در حل. اما در حل یعنی خارج حرم که حکمش روشن است. در حرم بر اساس والحرمات و قصاص، چون او حرمت حرم را رعایت نکرده است، شما هم مجازید. اصل مسئله که با مشرکین در کنار مسجد الحرام نجنگید، این را در سوره مبارکه بقره و مانند اون بیان فرمود. و اگر اونها این حرمت را رعایت نکردن، اونگاه شما می توانید این حرمت را رعایت نکنید و هر جا اینها رو گرفتید با اینها بجنگید. در همون سوره مبارکه بقره به این حرمات اشاره فرمود. آیه 191 سوره مبارکه بقره این است: وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم و الفتنه اشد من القتل، اما ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. تو مکه تو حرم با اینا جنگ نکنید، مگر اینکه اونا ابتدا به جنگ کنن. حتی یقاتلوکم فی فین قاتلوکم فقتلوهم کذالک جزاء الکافرین. چه اینکه در آیه 194 همون سوره مبارک بقره فرمود الشهر الحرام به شهر الحرام، بعد به طور کلی فرمود که بر حرمات و قصاص، زمانهای محترم را اگر اونها رعایت نکردن شما میتوانید رعایت نکنید، مکانهای محترم را اگر گرامی نشمردن شما میتوانید نشمرید، ولی حرمات و قصاص، چه حرمتهای زمانی و چه حرمتهای مکانی. از این جهت هم در باره منافقین مکه این آیه نازل شد، هم در باره کفار و مشرکین مکه آیه 5 سوره توبه نازل شد که فرمود فیضن سلخ الاشهر الحرم. این اشهر حرم سوره توبه اون اشهر حرم معروف نیست، بین دولت اسلامی و بین مشرکین پیمان ترک مخاصمه 4 ماه بسته شد، فرمود این 4 ماه که گذشت دیگه حالا شما آزادید. فیضن سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکینه حیث وجدتموهم، برو در مکه، برای اینکه اونها در مکه کار شکنی میکنن و خون ریزی میکنن. و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد. بنابراین این که فرمود فان تولوا فخذوهم و اقتلوهم حیث وجدتموهم ناظر به این تعمیم حل و حرم است، برای اینکه اونها رعایت نکردن. و از اون جهت که حکم اصلی اسلام صلح و سازش است و جنگ را به عنوان دفاع میپذیرد، حتی جهادهای ابتدایی رنگ دفاع دارد، در حقیقت راه را برای توبه باز گذاشته. فرمود به این که همین گروه که با شما در نبردم دو عده و دو جمعیت از اینها مستثنا هستند. یک عده کسانی هستند که فرار کنند به قوم یا عشیره یا دولتی که با شما میثاق عدم تعرض بسته اند پناه ببرند. اگر یکی از این منافقین محدور الدم مثل مشرک محدور الدم فرار بکند، پناهنده بشود به یک قوم یا عشیره یا دولتی که با شما پیمان عدم تعرض و زندگی مسالمت آمیز دو جانبه بستن ببرد، شما حق ندارید او را متعرض بشوید. اگر دولت اسلامی با یک دولتی میثاق زندگی مسالمت آمیز بست، میثاق عدم تعرض بست، وفای به میثاق واجب است ولو طرف میثاق مسلمان نباشد. اگر یک مشرک یا کافری به یک دولتی که هم میثاق دولت اسلامی است پناهنده شد، دولت اسلامی حق ندارد نسبت به او متعرض بشود. چرا؟ برای اینکه این پناه برد به یک دولتی که میثاق عدم تعرض با دولت اسلامی بسته است، قهرن به میثاق اون دولت و به قوانین اون دولت احترام میگذارد. خود اون دولت با دولت اسلامی زندگی مسالمت آمیز دارد، کاری با دولت اسلامی ندارد. این کسی هم که پناهنده شد به اون دولت، او هم کاری نخواهد داشت. ولی اگر کسی پناه ببرد به یک دولتی که با دولت اسلامی میثاق عدم تعرض و میثاق زندگی مسالمت آمیز بست و خرابکاری را اونجا شروع کرد، این در پناهندگی هم منافق است. پناه بردن به یک دولت، پناهندگی سیاسی، معناش این است که من آمدم به این کشور، همه عهود و قوانین و مقررات و مواثیق داخلی و خارجی این کشور را به رسمیت می‌شناسم. این معنای پناهندگی سیاسی است. اگر یک کسی به یک دولتی پناهنده شد که با نظام اسلامی میثاق عدم تعرض بست، اونگاه همین پناهنده سیاسی دست به تخریب و کارشکنی و تروریسم معلوم می شود همون طوری که با نظام اسلامی منافقانه برخورد می کرد، با این دولتی که همکنون پناهندگی سیاسی را از او دریافت کرد، با او هم دارد منافقانه برخورد می کند. چه این کسی خونش محدور است، محترم نیست. ولی اگر کسی واقعا پناهنده سیاسی شد، به یک کشوری پناه برد که با نظام اسلامی میثاق مسالمت آمیز دارد، اونجا هم گرفت هیچ کاری ندارد. قرآن این گروه را استثناء کرد، همون الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینهم میثاقهم. عبارت سید الاستاد رضوان الله در المیزان اینجا یک مقداری نارسا به نظر میرسد، چون از ظاهر عبارت این چین برمی آید که بین منافقین و بین اون دولت یک چیزی است که اونها را به هم وصل می کنند، در حالی که ظاهر آیه این است که اینها وصل بشوند به یک دولتی که بین شما و بین اون دولت میثاق عدم تعرض هست. الا الذین یصلون الی قوم، که بین شمای مسلمون ها و بین اون قوم میثاق هست. در صدر اسلام هم اینچنین بود، وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه وسلم با بعضی از قبائل مشرک پیمان عدم تعرض میبست، این میثاق دو جانبه میبستن که کار با هم نداشته باشن، تا اون مرحله نهایی که دستور رسیده است که بالاخره اگر کسی مسلمان نبود خون او حرمتی نداره. خب این گروه را قرآن استثناء کرد، بعد اینکه فرمود فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، باز فرمود ولا تتخذوا منهم ولیا و نصيرا، که فرق ولی و نصير تو بحث‌های قبل گذشت. دو گروه را استثناء فرمود، فرمود الا الذين، یعنی مگر اون منافقینی که یصلون به یک قومی که اون قوم مسلمان نیستن ولی با شما میثاق زندگی مسالمت آمیز بستن. الا الذين يصلون الى قوم، که بينكم بين شما مسلمين و بين اون قوم که به منافقین پناهندگی دادن میثاق، رعایت میثاق واجب است. در سوره مبارکه ممتحنه فرمود به این که کفاری که کاری با شما ندارن شما موظفید نسبت به اینها عدل و قسط را رعایت کنید. آیه 8 سوره ممتحنه این است: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. خدا نهی نمی کند شما را با کفاری که کاری با شما نکردند، کاری هم با شما ندارند، یه زندگی مسالمت آمیز انسانی با اینها داشته باشی، نسبت به اینها قسط و عدل کنی. نهی نمی کند که نسبت به اینها با قسط و عدل رفتار بکنی. بعد در ذیل آیه بیان فرمود نه تنها نهی نمی کند بلکه امر می کند، فرمود ان الله یحب المقسطین. نه ان الله یحب المقسطین، یعنی ان الله یحب المقسطین به نسبه ادل مسلمین. و آیه صدر و ساقش با هم هماهنگ نخواهد بود، بلکه صدر آیه دارد که قرآن شما را نهی نمی کند از اینکه با کفار نیکی کنی، نهی نمی کند که نسبت به اینها قسط و عدل داشته باشی. این معنیش نه که بر و نیکی و قسط و عدل نسبت به کفار حرام نیست، اما آیا راجع هست و فضیلت دارد؟ اون رو از ذیل آیه میشه استفاده کرد، فرمود ان الله یحب المقسطین. خب یه بیان لطیفی رو فخر رازی در تفسیر دارد، میگه به این که اگر کسی در دنیا محدور و دم بود و پناهنده شد به یک گروهی که پیمان عدم تعرض با دولت اسلامی بستن، اینا از عذاب دنیوی مسونن. اگر در قیامت کسی به پیغمبر پناه ببرد، یقینا از عذاب خدا نجات پیدا میکند. خب این معنای توسل است، این معنای شفاعت است. این چنین است که توسل در دنیا شرک باشد، در آخرت شرک نباشد. احکام فقهی دو بین دنیا و آخرت فرق است. در دنیا فرون چیز پاک است، فرون چیز نجس است، فرون چیز واجب است، فرون چیز حرام است، این احکام رو انجام بدن. اما احکام اعتقادی و کلامی که بین دنیا و آخرت فرقی ندارد. در آخرت اگر کسی غیر خدا را مؤثر بداند شرک است، نه اینکه این کار حرام است، این کار باطل است، شدنی نیست. خب چطور توسل در قیامت شرک نیست؟